ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. آمریکا بار دیگر ایران را مهمترین حکومت حامی تروریسم در جهان معرفی کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید واشنگتن به دنبال عقد پیمان با تهران درباره برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی است. وزارت امور خارجه بریتانیا از شهروندان دو تابعیتی خواست به ایران سفر نکنند. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دولت آمریکا بار دیگر ایران را مهمترین حکومت حامی تروریسم در جهان معرفی کرد و تهران را متهم ساخت که به افزایش درگیری‌ها دامن زده و می‌کوشد حکومت‌ها در خاورمیانه را سرنگون کند. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا برای سال 2017 میلادی، سال گذشته، که روز چهارشنبه منتشر شد، می‌گوید که ایران و گروه‌های نیابتی آن مسئول دمیدن در آتش خشونت در افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن هستند. بر پایه این گزارش، جنگجویان ایرانی و شبه نظامیان مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی نظیر گروه حزب الله لبنان از جنگ سوریه تجربیات رزمی با ارزشی کسب کردند که قصد دارند در جاهای دیگر از آن استفاده کنند. با این حال در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده که بین سالهای 2016 و 2017، دو سال پیش و سال گذشته، از میزان حملات تروریستی جهان 24% کاسته شده. به گزارش رویترز دلیل این کاهش نیز افت شدید حملات در عراق عنوان شده که چندین سال مأمن گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که هم فعالیت‌های هسته‌ای و هم برنامه موشکی را در بر گیرد.
تهران also claims it is pursuing long range precision guided missiles, cruise missiles.
برای اینکه توافقی در آمریکا به پیمان بدل شود، باید از تصویب نمایندگان کنگره بگذرد. برایان هوک که در مؤسسه هاتسون سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که به رغم اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه، برای دیدار با رهبران ایران، آنها علاقه‌ای به مذاکره نشان ندادند. دولت ترامپ روز 8 مرداد اعلام کرد که حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران دیدار و درباره اختلافات دو کشور مذاکره کند. رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته مذاکره با مقام‌های دولت ترامپ را ممنوع کرد. و اما در شرایطی که انتقادها علیه ناکامی و شکست‌های دولت حسن روحانی برای کنترل بحران‌های شدید اقتصادی و اجتماعی ایران روز به روز بالا می‌گیرد، حالا دبیرکل یکی از نزدیک‌ترین تشکل‌های سیاسی به حسن روحانی نیز به گروه منتقدان پیوسته است. غلام حسین کرباسچی با انتقاد شدید از دولت حسن روحانی از او خواسته که اگر قادر به ادامه کار نیست، استعفا داده و با مردم شفاف سخن بگوید. بشنویم از مهرداد قاسم فرم.
غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، از عملکرد دولت حسن روحانی به شدت انتقاد کرده و استعفای آقای روحانی را به عنوان یکی از گزینه‌های موجود مطرح کرده است. غلام حسین کرباسچی در مصاحبه با ماهنامه اندیشه پویا درباره استعفای حسن روحانی گفت: تصمیم سختی است، اما او اگر نمیتواند کاری کند، میتواند بگوید من میخواستم کاری کنم نشد، به دیوار بسته خوردم و حالا کنار میروم. این ممکن است کمک کند که اگر او قهرمان نیست، حداقل منفور هم نشود. در ماه‌های گذشته درگیری‌ها میان اعضای حزب کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال و توسعه، دو حزب حامی حسن روحانی، علنی‌تر شده است. تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس:
به طور کلی موضوع آقای کرباسچی به نظر من برمیگردد به اختلاف دو کارگزاران سازندگی و حزب اعتدال توسعه. این یک نوع براءت جستن از روحانی، چون سال بعد سال انتخابات مجلسه. حزب کارگزاران سازندگی هم خب یک پای جریانات انتخاباتی و سیاسی در ایران میدونه. این موضوع آقای کرباسچی من بیشتر از این منظر نگاه میکنم، دعوای برادرانی که دارن با هم دشمن میشن. چون هم حزب اعتدال و توسعه و هم حزب کارگزاران مرشدش آقای هاشمی رفسنجانی بود. بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نظر من آقای روحانی با توجه به شرایط تصمیم گرفته که فاصله‌اش از کارگزاران سازندگی بیشتر کنه و به اصولگرای راست میانه که آلیاریونیش نزدیک بشه.
محمد علی توفیقی دیگر ناظر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه نیز رقابت‌های انتخاباتی آینده را انگیزه سخنان کرباسچی علیه روحانی می‌داند.
در داخل کشور علاوه بر براندازان و کسانی که از نظام موجود عبور کردند، به هر حال در صحنه سیاست اصلاح طلبان، اصولگرایان و مردم عادی که اصلا بی تفاوت هستند به موضوع سیاست وجود دارند. من فکر می‌کنم که آقای کرباسچی با امید تاثیرگذاری بر روی این بخش از جامعه این صحبت‌ها رو مطرح کرده، به خاطر اینکه آقای کرباسچی داره می‌بینه که اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، با توجه به اینکه عملکرد آقای روحانی به طور مشخص به کارگزاران و به کلیت اصلاح طلبان برمیگرده در انتخابات بعدی که خب اولینش مجلسه و بعد از اون ریاست جمهوری، شکست سختی رو برای اونها به همراه خواهد آورد. پس ما باید این صحبت‌های آقای کرباسچی رو در قالب و قاعده بازی در درون خود سیستم و حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه بکنیم و با هدف اقناع مردم برای اینکه بتونه در واقع در انتخابات‌های آینده رأی جمع بکنه.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت گفته است که اگر آقای روحانی استعفایش را به مصلحت کشور نمی‌داند، باید از این خواب سنگین برخیزد و روشن و شفاف با مردم روبرو شود. نکته ای که تقی رحمانی میگوید کرباسچی و منتقدان روحانی هم میدانند که در ساختار جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان پذیر نیست.
چرا حزب کارگزاران پیش قدم نمیشه این حرفا رو بزنه؟ خب آقای کروبین حرفا رو زد، میگه آقا اصلاح ساختاری لازمه، حتی تغییر در قانون اساسی. نظر کارگزاران سازندگی در این مورد چیه؟ سکوته. ولی واقعیت اینه که اولا که همه میدونن مسئله چیه، بعدا وقتی یک کسایی که این کارو میکنن که کارگزاران و آقای کرباسچی نمیاد از اون حمایت کنه، اینا فکر میکنن رئیس جمهور همچین جایگاهی داره. ما دیدیم در جریان احمدی نژاد وقتی یه مقدار احمدی نژاد با سپاه درگیر شد، عملا منزویش کردن با وجودی که رئیس جمهور کشور بود. پس روحانی اساسا همچین توانی نداره. اگر رئیس جمهور بخوام بیاندازن جلو، به هیچ وجه در این ساختار قدرت رئیس جمهور به خود آقای روحانی کار نخواهد کرد. گفتم کارگزاران سازندگی چه در مورد بیانیه آقای کروبی موضع نمیگیرن که رسما اصلاح ساختاری میگه، میگه مقصر اصلی هم چه کسی است و انگشتش هم درست گرفته اشاره کرده دیگه، میگه ولایت مطلقه قدرت فردی یه نفر که همه کاره است. خب آقای روحانی بود دوباره همین حرفا رو بزنه؟ آیا تا وقتی آقای روحانی حرفا رو بزنه آقای کرباسچی حمایت خواهد کرد؟ من بعید میدونم. اگر چه آقای روحانی هیچ وقت این کارو نخواهد کرد، همونطور آقای خاتمی نکرد.
محمد علی توفیقی نیز میگوید
ببینید همه اینها هم اصلاح طلبان هم خود آقای کرباسچی در این مصاحبه مکررن تکرار میکنن که چرا آقای روحانی حرف نمیزنه، چرا واقعیت ها رو با مردم در میان نمیگذاره. خب متقابلا میشه این سوال رو مطرح کرد که چرا خود این آقایون واقعیت هایی که به نظر اونها آقای روحانی باید بگه رو به اطلاع مردم نمیرسونن. قضیه اینجاست که به نظر من امروز صحنه سیاست در اصولگرایی و اصلاح طلبی و در اون قاعده بازی که در درون خود حاکمیت میگذره، نمیخوان بپذیرن که وضع موجود محصول استبداد دینی، محصول ناکارآمدی سیستمه و برای عبور از این بحران و از این در واقع وضعیت چاره جز این که ناکارآمدی سیستم رو برطرف کرد وجود نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در این مصاحبه همچنین گفته است که عملکرد دولت حسن روحانی آن چیزی که او و همفکرانش در زمان حمایتشان از انتخاب او تصور می‌کردند نبوده است. سخنان آقای کرباسچی در حالی بیان شده که پیش از این درخواست برای استعفای آقای روحانی از طرف مخالفان دولت او از موضع متفاوتی با مواضع اصلاح طلبان مطرح شده بود. با این حال حسن روحانی تیر ماه گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در پاسخ به همین زمزمه‌ها تأکید کرد دولتش نه استعفا می‌دهد و نه کنار می‌کشد.
از مهرداد قاسم‌فر می‌شنیدیم.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیست ایشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کرد.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
آقا
یه جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون ما رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی چرا اون بالا رو دیواره بکن اونو.
فیلم مستند سربازان رهبر ساخته وحید پوراستاد پنج شنبه 29 شهریور ماه ساعت 9 شب و تکرار آن جمعه 30 شهریور ساعت 7 بامداد در شبکه تصویری رادیو فردا پخش می شود. از عصر پنج شنبه فردا نیز این فیلم در وبسایت، یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود است. و ما عزیزان، یک روز پس از آنکه مؤسسه سکه سامن اعلام ورشکستگی کرد، رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا هشدار داد که افراد سودجو با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال باختگان اعلام کردند با دریافت مبالغ به صورت نقدی بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت سکه سامن توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد، ابتدا پرسیده چرا اعتماد به مؤسسات مالی در ایران دشوار شده است.
با توجه به شرایط خاص ایران که اقتصاد ایران می‌دونید به کدره، از طرف دیگه خلأ قانونی بسیاری وجود داره، یعنی بازار سرمایه یا بازارهای مالی عملاً از عدم شفافیت برخوردارن، نه تنها در مورد این چنین مؤسساتی بلکه مؤسساتی که الان در بازار بورس ثبت شدن و فعال هستن، اونها هم حساب کتاباشون دارای نقصان از جنبه‌های حسابداری و شفافیت و ارزیابی میزان دارایی ها و ارزش اونها. نه تنها اونها، بلکه برسیم به عرصه بانکی که بسیار حساسه. یعنی در عرصه بانکی ما میدونیم یکی از عرصه های بسیار حساسی در عرصه بین‌المللی خیلی نسبت به قانونمندی و شفافیت اون تاکید میشه. در این عرصه هایی که من گفتم ما میدونیم که نقصان های و کاستی های بسیار وجود داره در ایران. حالا چه برسه به مؤسساتی که این گونه عمل میکنن، یعنی روی اینترنت بدون اینکه ضمانت داشته باشه، بدون اینکه حتی قوانین ایران تونه نظارتی بکنه یا نظارت کافی بکنه. بنابراین به گمان من شگفت‌آور نیست اگر ما شاهد ورشکستگی چنین شرکتی میشیم. اما بیاد بیاره این ورشکستگی به خاطر نبود اهرم‌های لازم عملاً سرشکن نمیشه به طور مساوی به اونهایی که فعال بودن، بلکه یک عده کسانی هستن که به هر حال صاحب نفوذ قدرت هستن، اونها کمتر آسیب میبینن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونها از قبل اطلاع داشتن از اینکه این اتفاق میفته و پولاشون
طی یکی دو هفته اخیر یک سری تصمیمات اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران صورت گرفته که شاید زنگ خطرهایی رو برای رؤسای یا در واقع بنیانگذاران این گونه مؤسسات به صدا درآورد. مثلا ادغام بانک‌هایی که وابسته بودن به مراکز نظامی از جمله سپاه که قرار شد این بانک ها با هم ادغام بشن و در یک بانک قرار بگیرن، یا به هر حال سیاست هایی که بانک مرکزی اعلام کرد در مورد ارز. آیا این تحولات رو میتونیم دخیل بدونیم در اعلام ورشکستگی چنین مؤسسات کوچکی؟
ارتباط این گونه وقایع در این است که بازار سرمایه ایران در شرایط فعلی آسیب پذیر بسیار زیاد و همچنین قوانین نارسایی هستند و افزون بر این اقتصاد ایران در حالت تعمیق رکوده، بخصوص با توجه به این تحریم ها. بنابراین اگر این ارتباط رو بپذیریم طبیعی است که نه تنها صندوق های قرض الحسنه، بانک ها و این به اصطلاح مرکز فعالیت سکه دچار این مشکلات شدن، بلکه باید انتظار داشت که مشکلات اساسی تری هم به وجود بیاد. و ربط این وقایع در این عرصه‌های گوناگونی که شما اسم برید در اینه که شفافیت نداره اقتصاد ایران و بازارهای مالی و همچنین نظارت پذیر نیستن و افزون بر این یک باندهایی هستن که زینفوز و میتونن این خلاهای قانون رو استفاده بکنن و با اون حاشیه امنی که دارن سوء استفاده بکنن و به هر حال با توجه به جذب سرمایه بدون اینکه تضمینی بذارن در واقع سوء استفاده بکنن از شرایط.
با دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید. چرا اعتماد به مؤسسات مالی در ایران دشوار شده است؟ احمد علوی به پرسش‌های شاهین بشیری پاسخ می‌دهد عزیزان و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.